دوری افزایش پیدا کنند. در این باره به اتفاق میهمانان برنامه صحبت میکنیم. خانم ام البنین گل محمدی، معاون فرهنگی و امور جوانان وزارت ورزش در استان تهران، و آقای دکتر شریفی یزدی، آسیب شناس اجتماعی. سلام و روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه میزبانه و من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم ازتون دعوت میکنم تا حدوداً 40 دقیقه آینده این برنامه رو بشنوید. همونطور که اعلام کردم دو میهمان محترم داریم که به اتفاقشون درباره موضوع برنامه، یعنی ازدواج جوانان، صحبت میکنیم. خب خانم گل محمدی، من سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و عرض روز بخیر خدمت شنوندگان ما.
سلامت باشید. سال اولم فارغ از مسئولیتی است که شما به عنوان معاون فرهنگی و امور جوانان در وزارت ورزش دارید. به عنوان یک شهروند میخوام از شما سوال بکنم که آیا خودتون چقدر احساس میکنید که سن ازدواج در کشور ما، در جامعه ما بالا رفته و چقدر احساس میکنید که آیا جوانان ما تمایلشون به ازدواج کم شده؟ و مهمتر از همه اینها، اگر پاسخ شما این هست، مثبت هست، چقدر در وجود خودتون احساس نگرانی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد، مثل به قول شما فارغ از سمتی که دارم، بله این مشاهده میشه. بالا رفتن سن ازدواج چیزیه که خب خیلی از پژوهش‌ها دارن تاییدش میکنن، در دسترس هم هستش، اطلاعاتش میشه نگاه کرد. منتها یه موضوعی اگر بخوایم بگیم، مثلا عدم تمایل به ازدواج، یه مقدار باید با احتیاط کلمه عدم تمایل رو به کار ببریم، از این جهت که شاید گفت عدم تمایل زمانی معنا پیدا میکنه که بستر برای رخ داده طبیعی ازدواج در سن خودش وجود داشته باشه، بعد ما ببینیم که رغبتی برای ازدواج وجود نداره، اینجا میشه عدم تمایل.
بله، یعنی معتقده که این عدم تمایلی که ما الان مشاهده میکنیم ناشی از این هستش که خب بسترهای لازم برای ازدواج میسر نیست و
بسترهای لازم میسر نبوده نیست و جامعه به هر حال پاسخ خودش رو برای مشکلات اجتماعی، فارغ از اینکه ما چه عمل کردی بخواییم داشته باشیم، خواهد داد.
بله.
خب قطعا یکی از این پاسخها که به عبارتی باعث چه تأسف هم هست تو جامعه سنتی ایران،
بله،
موضوع ازدواج سفید هست. خاطر همین من ترجیح میدم که به جای عدم تمایل بگم که عدم تمایلی که ناشی از عدم توانایی، یعنی جوان احساس میکنه که نمیتونه تشکیل زندگی بده به جهت شرایط اقتصادی. ما نباید از این مسئله، صورت مسئله نباید تغییر بدیم. مشکل اقتصادیه. حالا یه سری ایده هایی وجود داره برای اینکه ازدواج آسون بگیریم، جوان رو سوق بدیم به سمتی که با هزینه کمتر بتونه تشکیل زندگی بده و ازدواج کنه، که اون هم به این سادگی نیست. چرا؟ چون ما هنوز اون بافت سنتی فرهنگ خودمون رو داریم، هنوز موضوع ازدواج مثل خیلی از جوامع دیگه که خیلی گرامی داشته میشه تو جامعه ما، تو کشور ما، تو خیلی از فرهنگ‌های اقوام ما نگاه کنی، بسیار سعی میکنن که این رو، این واقعه زندگی جوان‌ها رو خیلی پر آب و رنگ و پلاب به اصطلاح برگزار کنن و هنوز این تمایل خیلی جدیه.
خب حالا شما معاون فرهنگی و امور جوانان هستید در اداره کل استان تهران در وزارت ورزش. آمارهایی رو ظاهرا دارید دیگه که الان در شرایطی ما الان داریم صحبت میکنیم، مثلا سن ازدواج نسبت به 10 سال پیش چقدر افزایش پیدا کرده، و بعد هم اگر که این دلایلی که ما در فراز قبلی برنامه بهش اشاره کردیم الان در ذهنتون هست، فهرستوار بفرمایید، در مورد هر کدومش وقت داشتیم صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم یه مطالعه‌ای که داشتم، بله، پژوهش نشون میده که سن ازدواج خب بالا رفته. در مورد حالا اگر انحراف پیدا کرد توی جواب سوال شما زحمت به من بگید، ولی ترجیح میدم راجع به این صحبت کنم که خب ما به عنوان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران وقتی خودمون رو مواجه با این پدیده میبینیم، با پدیده یک افزایش طلاق، دو کاهش تمایل به ازدواج.
حالا قبل از اینکه در این مورد صحبت بکنیم، تا اونجا که من میدونم اگر اشتباه کنم شما تصحیح بفرمایید، الان سن ازدواج در مردان به 27 رسیده و در خانم ها 24 حدودن.
بله فکر میکنم که آقایون رو من 29 دیدم،
27 تا 29.
بله و خانم ها بله تا همین حدود.
و این عدد نسبت به 10 سال پیش خیلی افزایش پیدا کرده.
بله.
خب شما به عنوان مسئولیتی که دارید در وزارت ورزش و جوانان، آیا عواملش رو احصا کردید؟ اگر احصا کردید فهرستوار بفرمایید.
ارشاد من دوستانم از نتایج یک پژوهشی که یکی از اساتید دانشگاه تهران انجام داده صحبت کنم. عوامل مختلفی توی در حقیقت عدم تمایل به ازدواج مؤثر هست. یکی از بزرگترین عوامل زمینه ایش زیربنای عوامل دیگه چه بسه عوامل اقتصادیه، چیزی که هممون به نوعی مبتلا بهش هستیم. یکی این عامله که من فکر میکنم که زیربنای تمام عوامل بعدی ممکنه باشه. عامل دیگه اینه که ما مواجه شدیم با یک موجی از اطلاعاتی که هی در حقیقت بمباران اطلاعاتی در مورد آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته. من مثال زدم خب شبکه‌های مجازی، گستردگی شبکه‌های مجازی موجب شده که جوان ما یا حتی چه بسا کل مردم انگار میخوان یه بازنگری توی ارزش‌هایی که سالها باهاش زندگی کردن داشته باشن. یهو میاد مثلا خودش رو مقایسه میکنه با فلان زوج سلبریتی توی کشور امریکایی اروپایی که مثلا بعد 12 سال همباشی با در حقیقت پارتنر خودش تازه میخواد بره سر خونه زندگی، فکر میکنه خب اینم میتونه یه سبک زندگی باشه.
بله.
خب حالا اینو فکر کن در کنار اون عامل ارشاد بیرونقی اقتصاد وقتی کنار هم قرار میگیره، خب جوان ناخودآگاه میخواد به یک غریزه خودش پاسخ بده دیگه. میاد اون پاسخ حاضر آماده ای که از یه دقیقا مرجع البته توی یه کشور دیگه ای گرفته سعی میکنه رو تو زندگی خودش اعمال کنه
و به این شکل سوق پیدا میکنه به سمت ازدواج هایی که
دقیقا متعارف نیست. بله. و با فرهنگ ما، چه با فرهنگ دینی ما و چه با آنچه که در سنت ایرانی ما وجود داشته کاملا متعارض است و خود این موجب میشه که موضوع ازدواج تبدیل میشه به یک مسئله پیچیده. مسئله پیچیده یعنی چی؟ یعنی چیزی که براحتی عواملش قابل احصا نیست و هر راه حلی که شما ارائه بدی حتی ممکنه خود اون راه حل مشکل ایجاد کنه.
بله.
و به خاطر همینه که بسیاری مسئله پیچیده میشه.
خب تا اینجا من فکر میکنم که میتونیم کلیت قضیه رو به دو شکل تقسیم بکنیم، یکی عوامل اقتصادی هست، یکی هم عوامل فرهنگی.
بله.
یعنی به طور کلی که حالا هر کدوم از این عوامل خودش اجزای دیگری داره، این دوتا عامل باعث شده که ما در کشورمون در جامعه ما ازدواج به تعویق بیفته، سن ازدواج بالا بره و به طور کلی رغبت جوانان برای ازدواج بله کمتر بشه و خب حالا مسائل متعاقب اون هم هست. الان ارتباطمون با جناب آقای دکتر شریفی یزدی آسیب شناس اجتماعی هم برقرار شده به وسیله تلفن. من خدمت آقای دکتر شریفی یزدی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و یاد خدای بزرگ از سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما به اتفاق سرکار خانم گل محمدی در فراز قبلی برنامه به اینجا رسیدیم که اگر قرار باشه که به طور کلی دلایل کم رغبتی یا بی رغبتی جوانان رو به ازدواج احصا بکنیم، به طور کلی میتونیم بگیم که یک سری دلایل اقتصادیه و یک سری هم دلایل فرهنگی، که البته هر کدوم از اینها اجزای متفاوتی داره که میتونیم در حد فرصت برنامه در مورد اونها صحبت کنیم. نظر جناب علی چیه؟
از میشه خدمتون که عواملی که باعث تأخیر در ازدواج یا کاهش انگیزه برای ایجاد خانواده جدید در حقیقت در کشور ما هست، تحقیقات خیلی زیادی توسط پژوهشگرای خانواده دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگرای خانواده پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش و سایر مراکز پژوهشی که در کشور بودن انجام گرفته. اولا این عواملی که شما اشاره فرمودید خب عوامل ثابت هستند، اما اولویتشون به نسبت سال و ماه معمولا گاهی عوض میشه. یعنی گاهی مسائل اقتصادی در اولویت قرار میگیرند، مثل اتفاقی که در سال 97 افتاده و این چند ماهه اولیه سال 98، و گاهی هم نوع نگاه به ازدواج، سبک زندگی که همون مجموعه ایست که شما زیر عنوان عوامل فرهنگی ازش یاد میکنید. اما آنچه که الان بیشتر در بین جوانان بحث میشه سر مقوله ازدواج، آسیب هایی که باعث میشه که افراد از ازدواج فراری باشند یا انگیزه کافی برای مقوله ازدواج نداشته باشند، به نظر میاد عمدتا مسائل اقتصادی است و بیشتر جنبه جنسی داره از نظر جنس مذکر. یعنی بیشتر مردها فعلا در این فضا به سر میبرن. یکی دیگه از بحثای خیلی مهمی که هست در زمینه ازدواج که باید به اون توجه بشه، متاسفانه ما با افراط و تفریط هایی که در مقوله ازدواج داریم باعث شده است که یک نوع حراس اجتماعی نسبت به مقوله ازدواج صورت بگیره. از یک سو میزان طلاقی که در جامعه وجود داره اینقدر روی این مانور داده میشه و برد میشه که من گاهی شاهد هستم افرادی که مراجعه دارن به کلینیک خود من صحبت میکنن در این مورد که ما نگران این هستیم که ازدواجمون به سمت طلاق بره، و دومین عامل هم مقوله خیانت است، در حالی که هم مطالعات این رو نشون میده هم تجربه فرهنگی ما میگه به لحاظ خیانت بیشتر از این که وجود داشته باشه فوبیای اونه. یعنی میزان کمه ولی اینقدر این مسئله تبلیغاتش بالا رفته که افراد با یک دلنگرانی شدیدی باعث میشه که یا ازدواج رو به تأخیر بندازن یا وقتی که وارد ازدواج میشن یک رابطه مناسب نتونن بگیرن، که همه اینا باعث میشه که دیگران که هنوز به سمت ازدواج نرفتن دوچار مشکل بشن. یکی دیگه از عوامل هم همون بحث افراط و تفریطی که گفتم، ازدواج های دانشجویی که در یه زمان خیلی باب بود و بعدا مطالعات نشون داد بخش بزرگی از اینا شکست مواجه میشه چون زود هنگام بوده، مطالعات خوب روش صورت نگرفته، امکانات مناسب براش نبوده، یا کودک همسری که هرچند قلیله ولی در جامعه ما تا حدی وجود داره، اینها همه باعث میشه که فضای فرهنگی جامعه برای مقوله ازدواج یک فضای چندان مناسبی حداقل در بین قشر متوسط نباشه.
آقای دکتر شریفی یزدی، به مقوله بسیار جالبی اشاره فرمودید که این تحت عنوان افراط و تفریط میتونه یک طیف گسترده‌ای رو در بر بگیره. من میخوام فرمایشات جنابالی رو یه مقدار ساده کنم، هر جایی که اشتباه میکنن شما تصحیح بفرمایید، بعدم در خدمت خانم دکتر گل محمدی باشین، صحبتایشون رو هم بشنویم. به نظر میرسه که اعتقاد شما این هستش که تحت عنوان افراط و تفریط ما هم در مقوله‌های فرهنگی داریم افراط و تفریط میکنیم، هم در مقوله‌های احساسی، و شاید بشه این افراط و تفریط رو اگر بیشتر صحبت کنیم به مقوله‌های اقتصادی هم سرایت بدیم. خیلی جالب اشاره فرمودید، یه وقتایی ما میایم ازدواج دانشجویی را میندازیم به این امید که این ازدواج‌های دانشجویی تعداد خانواده‌ها رو افزایش بده، بعد آمار نشون میده که تعداد طلاق در این ازدواج‌های دانشجویی بیشتر از حد معمول هست. بعد خب اون بحثی هم که شما فرمودید تحت عنوان فوبیای خیانت یا طلاق هم بسیار موثره. بارها ما خودمون در جامعه دیدیم که با کسی صحبت میکنیم و او رو تشویق میکنیم به ازدواج، طرف برمیگرده میگه که به زبان خیلی ساده، حالا اگر من ازدواج کنم چه اتفاقی میفته؟ اکثر کسانی که ازدواج میکنن ظرف یک سال یا دو سال برمیگردن به محضر و از هم طلاق میگیرن. مقوله خیانت هم متاسفانه بله، این هم خیلی پررنگ شده، چون فضای مجازی ما در دسترس داریم به خصوص که بی حد و حصره، و اینها تأثیر روانی میگذاره و اون فوبیایی که باز شما اشاره فرمودید در ذهن جوانان به هر حال متبادر میکنه و خیلی هم به نظرم تقصیر ندارند. اما حالا اگر همه این موارد رو به اضافه موارد دیگه‌ای که حالا گفته شد در نظر بگیریم، شما به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی اگر قرار باشه که خیلی کوتاه یه نسخه‌ای داشته باشید، به نظرتون پدرها، مادرها و خود جوانان، دستگاه مسئول، دستگاه فرهنگی از کجای آسیب به بعد رو باید جلوگیری بکنن که ما هر روز آمار طلاقمون افزایش پیدا نکنه و رغبت عزیزان جوانمون به ازدواج بیشتر بشه؟
عرض میشه خدمتتون که خب این اتفاقیه که فقط ما نیستیم، در همه دنیا در دوره‌های جوامع با این مشکلات روبرو بودن، براش برنامه داشتن، حسب نیازها، موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی خودشون. اگر در بعد اقتصادی بخوام در موردش گفتگو کنیم، تکلیف معلومه. کاهش بیکاری، افزایش در حقیقت وضعیت و بهبود وضعیت اقتصادی جوانها، امکان اشتغالشون با درآمد کافی که بتونن یک زندگی مناسب رو به طور متوسط در حقیقت بچرخونن، و در بعد فرهنگی نسخه بسیار ساده‌ای داره بزرگوار، و اون مطلب آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های دهگانه زندگی است، از اوان کودکی در خانواده، بعد در مدرسه، بعد دانشگاه و بعد در سطح جامعه. اگر ما مهارت‌های زندگی رو جدی بگیریم، بخش زیادی از این دیرهنگامی ازدواج، بخش زیادی از این اختلافات درون خانواده، طلاق عاطفی و سایر انواع طلاق از جمله طلاق رسمی، من معتقدم به شدت کاهش پیدا خواهد.
بله، این مهارت‌های زندگی که دهگانه شما معرفی کردید، به نظرم میرسه که فرمودید از ابتدا، یعنی از دوران خردسالی آموزش داده بشه تا دوران دانشگاه. بله
دقیقاً.
بله. بسیار خوب. خانم گل محمدی هم در استودیو حضور داره، من خواهش می‌کنم که شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، صحبت ایشون رو هم بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم به جناب علی. خانم گل محمدی، حالا وزارت ورزش و جوانان تا اونجایی که من اطلاع دارم متکفل اصلی رتق و فتق امور برای ازدواج جوانان هست، حالا حداقل قسمت عمده‌ای از این وظیفه به عهده سازمان ورزش و جوانانه. اولا شما این مقوله رو تایید میکنید یا اینکه نه حاشیه‌ای دارید برام؟
آره، بعد راجبش صحبت کنیم. ببینید، ما یه قانون تسهیل ازدواج سال 84 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و الان نیاز به بازنگری داره. چرا؟ چون وقتی قانون رو نگاه میکنیم، میگه اتفاقا به خیلی جاها خوب اشاره کرده، ولی نیومده موظف کنه برفرض توی دولت کدوم دستگاه بیاد به امر مسکن بپردازه، کدومش به اشتغال بپردازه. این قانون انقدر کلی و موثق نوشته شده که به عبارتی جای فرار هم داره. ما وظیفه خودمون رو برای جوان انجام میدیم و در حقیقت پیشگیری از طلاق جوان یا آماده کردن زمینه ازدواج که نمیشه گفت، ارائه یک سری خدمات آموزشی همون که آقای دکتران فرمودن به جوان رو وظیفه خودمون میدونیم، یعنی خودمون رو ملزم کردیم. وگرنه قانون واقعا اگر که نگاه کنیم، نه به جهت ضمانت اجرا چیزی در اختیارمون گذاشته و نه اگر نگاه کنیم به جهت بودجه، ما با یه مسئله خیلی بزرگ مواجهیم و بودجه‌ای که دستمون هست بسیار محدوده.
مگر اینکه قانون که می‌فرمایید قاعدتاً باید مصوبه مجلس باشه.
مصوبه مجلس هست، خب. منتها نیاز به بازنگری.
ولی شما می‌فرمایید که نهاد یا سازمان یا وزارتخانه خاصی تکفل اصلی رو به عهده نداره.
موظف نشده. گفت به صورت کلی گفته دولت.
خب چه سالی؟
سال 84 بوده. 84. یه اتفاق جالب اینجا افتاده. توی اون قانون میاد میگه صندوق اندوخته جوانان ایجاد بشه. حالا این صندوق اندوخته جوانان الان میاد سرنوشتش رو نگاه کنیم، ایجاد شده بوده برای اینکه به مسئله ازدواج بپردازه، یعنی ازدواج جوان رو تسهیل کنه. الان سرنوشتی که این صندوق اندوخته جوانان داره تبدیل شده به صندوق کارآفرینی امید. که چیکار میکنه؟ وظیفه اصلی خودش رو در حقیقت اشتغال معرفی کرده، کارآفرینی معرفی کرده و دقیقا مثل یک بانک داره عمل میکنه برای اعطای وام با همون سختگیری‌های رایج تمام بانک ها. خب میخوام بگم این انحراف تو این قانون ایجاد شده، به خاطر همین نیاز به
خانم. خانم گل محمد، اینجا یه سوال پیش میاد. شما میفرمایید سال 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس تصویب شده، الان سال 98 هستیم، 14 ساله ما با ابهام مواجهیم.
بله 14 ساله.
خب
که
چرا؟
این موضوع
چرا بزرفت؟
البته تو دوره‌های مختلف اجازه راست کنم خدمتتون، الان که برفرض معاون امور جوانان وزیر محترم ورزش و جوانان تکیه داره میکنه روی موضوع و خیلی روش داره منافعه میخواد کار کنه، تو دوره‌های قبلی چه بسا این موضوع کمرنگ میشده، در حالی که اگر که تو تمام نهادها همه بیان و بر اساس آنچه که قانون بهشون اجازه داده رفتار کنن و آنچه که اجازه نداده رو با مجلس رایزنی کنن، چه بسا مشکلات کم کم به سمت حل شدن پیش بره. تو دوره‌های مختلف رویکردهایی که وجود داشته نسبت به مقولای مختلف از جمله ازدواج جوانان متفاوت بوده. الانه که ما سعی میکنیم که روی ارشاد بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان با مجلس رایزنی کنیم و امیدوار به این هستیم که با کار مداوم، البته با کار مداوم به یک نتیجه برسیم.
الان شما فرمودید که از سال 84 این قانون که تصویب شده خیلی ابهام داشته. الان سال 98 هستیم، 14 ساله. خودش این باعث نگرانی که چرا 14 سال واقعا بازنگری نشد اگر ابهام داشته. الان پس ما دیگه نباید خیلی توقع داشته باشیم از وزارت ورزش و جوانان که کار مهمی انجام بده. درست میگم؟
نمیشه اینو گفت. ببینید ما سعی میکنیم اگر آریال بودجه بهمون میدن به سمتی سوقش بدیم که جوان رو مهارت آموزی براش اتفاق بیفته. اتفاقا ما با آسیب شناسی که کردیم، البته مجموعه وزارت توی این موضوع خیلی دخیل بود، توی دولت ارشد که 11 اتفاق افتاد، به این ترتیب که اومد دید یکی از خلاهای موجود برای اندرقت کاهش آمار طلاق اینه که نیروی متخصص هم کم داریم در این زمینه.
نیروی متخصص
در چه زمینه؟ نیروی متخصص برای آموزش مهارت‌های زندگی.
اصلا مگه شما در وزارت آموزش ورزش و جوانان شما کلاس هایی هم دارید برای مهارت آموزی؟
ما مهارت های پیش از ازدواج ما موظف شدیم که این رو ارائه بدیم.
از چه زمانی؟
ارشد ما از قبل که داشتیم، ولی اخیرا با مصوبه هیئت دولت در سال گذشته موظف شدیم که آموزش های پیش از ازدواج اصلا شده حوزه تخصصی ما. ما اومدیم البته از 3 سال پیش قبل از تصویب این قانون.
ساز و کارش رو میفرمایید؟
بله حتما. قبل از تصویب در هیئت وزیران ما اومدیم 3 دوره تربیت مربی ازدواج و خانواده از سراسر کشور، روانشناسان و مشاوران فوق لیسانس و دکترای به اصطلاح این رشته ها رو آوردیم در تهران. یک آموزش بسیار کیفی، خیلی دقت کردیم که اساتیدی که انتخاب میشن واقعا اساتید حرفه‌ای باشن. الان چیز حدود 4500 الی 5000 نفر این آموزش ها رو دیدن. تماما کسانی هستن که یا فوق لیسانس روانشناسی و دکترای روانشناسی هستن یا فوق لیسانس و دکترای ارشد که مشاوره. خب ما اومدیم این خلأ رو تا یه جایی پوشش دادیم. الان برنامه‌مون چیه؟ می‌خوایم آموزش‌های عمومی این موضوع رو راه بندازیم. اینکه فرمودید سازوکارش، خب حالا ما آموزش پرورش نیستیم و ما وزارت علوم هم نیستیم. ولی راه‌هایی وجود داره. یک، اینکه مثلا ما بیاییم از ظرفیتی که در مثلا در تهران در شهرداری وجود داره استفاده کنیم، با اونا تعامل کنیم، مکان رو از اونا بگیریم، استاد رو ما بفرستیم و اصرار داشته باشیم به اینکه این آموزش یک رایگان ارائه بشه، دو با کیفیت.
خب الان این 4500 نفری که شما تربیت کردید یا آموزش دادین وارد عمل شدن یا نشدن؟
بله، من اطلاعات استان یزد و یه استان دیگه که الان حضور ذهن ندارم، دیروز اطلاعاتش رو گرفتم. تو اون استان ها همین کسانی که تو این دوره ها شرکت کردن الان دارن آموزش میدن برای دوره پیش از ازدواج، دارن جوان ها رو آموزش میدن. این اتفاق مثبتی من،
یعنی فقط در دو استان؟
نه دو استان من آمارش رو دارم. از تمام استان ها ما میزبان شدیم، از تمام استان ها و حتی میخوام بگم از بعضی شهرستانی که خیلی خوب باهمون همکاری کردن، از روستاها هم داشتیم.
نه خب، من سوالم اومده... چیه؟ من سوالم این هستش که ببینید یه وقتی شما یک کلاس آموزشی رو میذارید دل بخواهی و پراکنده، یه وقتی هستش که نه، مثلا میاد میگید که اگر کسی بخواهد ازدواج کند باید که از این کلاس ها عبور بکنه.
این کلمه باید شما خیلی کلیدیه.
نه حالا اجازه بدین. و این مهارت هایی که حالا آقای دکتر گفتن 10 گانه شاید شما کمتر یا زیادتر بگید، این مهارت ها رو ببینه. این کلمه باید من کلیدیه، بله. اما اگر این بایدها نباشه و به صورت پراکنده کار انجام بشه، یعنی اینکه ما چند هزار نفر مربی تربیت کردیم، در چند استان هم دارن کار میکنن، بازخوردی گرفته نمیشه، هر کسی بخواد میاد، هر کسی بخواد نمیاد، خیلی در دسترس هست، خیلی در دسترس نیست، اینا خودش تشتت آراه.
بله، من یه راه حلی
میخوام این قضیه اول نباشه.
الان من خدمتتون میگم، ما الان این 5000 نفر رو، حالا وعده این رو من میدم که انشالله تحت عنوان شبکه ملی ازدواج اینا اولا که با هم شبکه میشن، ما اطلاعاتشون رو داریم. الان چیزی که من میگم که مثلا توی 2-3 استان اینا اومدن توی کارگاه ها، آماری که من دارم، ممکنه قطعا توی تهران خیلی بیشتر از اینا هستش. خب اینا شبکه میشن، یک با هم شبکه میشن، باز آموزی میشن، دو همینا استفاده میشن برای آموزش های عمومی و تحت اون شبکه کاملا قابل رصد برای همه هست تو سطوح مختلف. یعنی انشاءالله حالا این برنامه که ما داریم برای جوان یه اپ طراحی خواهد شد، برای متخصصی نه رو همون سایت خواهد بود،
ولی هنوز طراحی نشده،
در حال انجام. ما می‌خواستیم به هفته ازدواج برسونیم ولی خب به خاطر کمبود بودجه نمیرسه به هفته ازدواج، ولی امیدواریم که لااقل قسمت عمده کار تا مهر ماه انشاءالله آماده بهره برداری بشه. این تشدیدی که فرمودید فکر میکنم دغدغه شما بود که آیا رصد میشن این افراد یا رها شدن. خب زیل اون شبکه این اتفاق خواهد افتاد. اینا رها نخواهند.
حالا ببینید خانم گل محمدی، من نمیدونم اجازه فهمی ببینیم که ما ارتباطمون با آقای دکتر شریفی برقرار نیست. بله. خب ببینید خانم گل محمدی، الان ببینید من میخوام این سال رو داشته باشم و شما صریح و شفاف بفرمید این کسانی که شما آموزش دیدید یا بازآموزی کردید، این تشکیلاتی که شما درست کردید، الان که داریم با هم صحبت میکنیم آیا خروجی هم داشته یا نداشته؟ یعنی که شما فعلا مشغول ستاد و عرض کنم که کلاس سازی و سیستم سازی هستید.
فعلا من خروجیش رو از آنچه که رضایتی که افرادی که این آموزش‌های تربیت مربی رو گرفتن بهتون به زرس قاطعه میگن چیزی بالای 80% رضایت از کیفیت آموزش ها بوده. حالا الان برنامه ما زیل شبکه، یعنی چاره ای نداریم غیر از این که اینا رو شبکه بکنیم و بتونیم رصد کنیم جوونی که آموزش میبینه آیا از این آموزش راضی هست یا نه. اینا همش چیزایی که باید زیل یک سامانه خب. بررسی بشه.
ببینید حالا من برداشتم اینه، اگر اشتباه کنم شما تصحیح بفرمایید، شما دارید در دو حوزه به عنوان وزارت ورزش و جوانان عرض میکنم دارید کار میکنید. یک حوزه اقتصادیه که من برداشتم این هستش که در حوزه اقتصادی با توجه به بودجه‌ای که شما دارین و با توجه به اون انحرافی که در بودجه ایجاد شد که الان شده صندوق کارآفرینی، عملاً از اون مقصد اصلیش دور افتاده. این برداشت منه از فرمایشات شما. حالا من در خدمت شما هستم. مقوله دومم این هستش که شما میتونید آموزش بدید به جوانان و به لحاظ فرهنگی، حالا به طور کلی بگیم، اونها را آماده بکنید که رغبت بیشتری پیدا کنن برای ازدواج و زمانی که ازدواج میکنن با مهارت بیشتری به زندگی خودشون ادامه بدن. تصور من این هستش که شما در این دو موضوع دارید در وزارت ورزش و جوانان کار میکنید، درسته؟
موضوع دوم دقیقاً داریم کار میکنیم. برای موضوع دوم ما هم مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده رو ذیل وزارت ورزش و جوانان بهشون مجوز دادیم و داریم روی اونا کار میکنیم. اینا رو میفرستیمشون سر کارگاه‌های مربوط به این موضوع و در هفته ازدواج، حالا اینو من در حاشیه بگم که ما کمپین مشاوره رایگان رو در سرهای محلاتی که با همون همکاری کنن داریم.
این غیر از اون 4500 مربی دیگه.
بله. ما در تهران حدود 86 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
اینا خصوصی هست اما زیر نظر
خصوصی ان مجوزشون از ما.
در استانهای دیگه چی؟
در استانهای دیگه مجموعا 160 تا 63-64 درصدش توی تهرانه. مثلا یه استانی ممکنه فقط 8 مرکز داشته باشه، یه استانی 2 تا.
ولی در بود و نبودش خیلی فرق نمیکنه با تجربه جمعیت که در استانهای دیگه
خب
ما هستن.
این یه آسیب دیگه. خب. بایستی که این توسعه پیدا کنن. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ مدیران مراکزمون رو از همین ظرفیتی که به هر حال اینا دارن و انصافا هم افراد حرفه‌ای هستن، همینا رو گسیل میکنیم در سطح شهر تهران و شهرستان‌های تهران برای حضور در کارگاه‌های آموزشی، که این کارگاه‌های آموزشی به ویژه در شهرستان خوب ازش استقبال میشه و رویکردمون هم رویکرد پیش از ازدواج، یعنی جوونی که میاد تا آموزش های پیش از ازدواج و چشم بازتری انشالله بره برای انتخاب.
این سوال منم پاسخ بدید که آقای دکتر یه مقوله‌ای رو مطرح کردن تحت عنوان فوبیای خیانت و فوبیای طلاق. منظورشون هم این بود که وقتی به کسی میگیم که برو ازدواج بکن، میگه که من میترسم که به طلاق بیانجامه، یا اینکه خانومم یا حالا خانوم بگه آقا به من خیانت کنه. شما همچین چیز رو قبول دارین؟
فکت علمی ندارم. شاید آقای دکتر مستند به یک سری داده های علمی و پژوهش های انجام شده اینو فرمودن. بله بله.
حالا ببینید خانم گل محمدی، ما وقتی که با شما به عنوان یکی از مسئولین وزارت ورزش و جوانان صحبت میکنیم، قاعدتا پیش فرضمون این هستش که وزارتخانه مطبوع شما متکفل اصلی بحث ازدواج و ازدواج موفق و رونق ازدواج. اساسا این مقوله رو قبول دارید؟
عرشبت که این صحبتی که من بخوام پاسخی که به این موضوع بدم به هر حال ممکنه یک بار حقوقی ایجاد کنه برای دفاع از صحبت خودم. عرشبت من اشاره کردم به قانون تسهیل ازدواج. وزارت ورزش و جوانان از جهت اینکه خودش رو متولی یک سری از امور حوزه جوانان میدانه، موضوع ازدواج رو هم برای خودش در اولویت قرار داده، سه حرکتو داره انجام میده.
اینکه ولی... وزارت ورزش و جوانان خودش رو متکفل میدونه با آنچه که قانون او رو موظف کرده، دو تا حرف متفاوته. من بحثم بحث قانونیه.
حالا اگر متن قانون رو ما داشتیم یا میتونستم بخونم متوجه میشدیم. قانون گفته دولت تو همون قانون تسهیل ازدواج
اسمی از چیز نیبرده،
هیچ اسمی از هیچ
خب مقرراتی در هیئت دولت نداریم که سوق داده باشه به سمت وزارت ورزش و جوانان.
ما یه عرشبت که در دولت اگر که تو مجموعه زیر مجموعه دولت بخواییم نگاه کنیم، میرسیم به وزارت ورزش و جوانان، میرسیم به ستاد ساماندهی امور جوانان
که زیر نظر وزارت ورزش هست.
زیر نظر وزارت ورزش هست، رئیسش وزیر محترم هستن و دستگاه در سطح وزارتی عضو اون سه. حالا وظیفه این سه تا چیه؟ اولا که رصد و پایش برنامه‌هایی که دستگاه‌ها باید در حوزه جوانان انجام بدهن. منتها موضوع چیه؟ من خودم که در این سال‌ها دارم نگاه می‌کنم، می‌بینم چون خلأ قانونی وجود داره، چون قانون صراحتاً نیومده بگه که وزارت مسکن تو باید این کارو انجام بدی، یا بر فرض تو حوزه اشتغال فلان